ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. بازرسان سازمان ملل متحد تحقیقات در محل انفجار سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق را آغاز کردند. سلطان قابوس با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. 3 فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. بازرسان سازمان ملل متحد امروز تحقیقات محلی خود در منطقه‌ای در حومه دمشق که گفته می شود در آن سلاح شیمیایی به کار گرفته شده است را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ها، همزمان با ترک کاروان بازرسان سازمان ملل از هتل محل اقامتشان در دمشق، چند خمپاره در نزدیکی این هتل منفجر شد. در این میان ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا با بی تأثیر خواندن تلاش‌های دیپلماتیک بر حکومت بشار اسد گفت دخالت نظامی در سوریه حتی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل هم مشروعیت دارد. عزیزان شنونده، دعوت می‌کنم که با هم سری بزنیم به ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
ساعتی پیش بازرسان سلاح شیمیایی سازمان ملل متحد با 6 خودرو رهسپار مناطقی در حومه دمشق شدند که تحت کنترل مخالفان قرار گرفته. این مناطقی هستند که گزارش‌های مبنی بر حمله شیمیایی به اونها صورت گرفته، قرار هست این تحقیقات از امروز شروع بشه، اما تا چه زمانی که نتایج رو اعلام می‌کنن هنوز مشخص نیست. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که 2 خمپاره مورتر به نزدیک هتل محل اقامت بازرسان اصابت کرده و 3 نفر زخمی شدن. البته رسانه‌های دولتی سوریه مخالفان رو متهم به شلیک این خمپاره‌ها کردند.
آقای جزائری، بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی اتهام استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولتش رو رد کرده. جزئیات در این باره چه هست؟
آقای اسد با روزنامه ازبیسه روسیه مصاحبه کرده، گفته که هنگام وقوع حمله شیمیایی نیروهای دولتی در نزدیک محل حادثه بودند و این غیر معقول هست که یکی نیروهای خودش رو با اسلحه شیمیایی هدف قرار بده و گفته این کار مخالفان هست. دولت سوریه به هیچ وجه دست نداشته در این حمله شیمیایی. وقتی ازش پرسیدن که اگر جامعه بین الملل یا به طور دقیق‌تر آمریکا تصمیم به حمله نظامی به سوریه بگیره چه پیش خواهد آمد، تأکید کرد آقای اسد که به طور حتم شکست خواهد خورد این حمله، همچون حمله های سابق آمریکا و عملیات نظامی سابقش که از ویتنام، حمله به ویتنام شروع شد تا بعد از اون همه شکست خوردن و به نتیجه نرسیدن، در سوریه هم شکست خواهند خورد. به علاوه این که حمله به سوریه عواقب وخیمی برای منطقه و جهان خواهد داشت.
آمریکا پیشتر استفاده از سلاح شیمیایی رو خط قرمز این کشور برای سوریه خونده بود. فرانسه گفته در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولت اسد باید جامعه جهانی به زور متوسل بشه، و در عین حال آمریکا و بریتانیا میگن که تقریبا تردیدی ندارن که دولت سوریه از این سلاح ها استفاده کرده. حالا آقای جزائری، تازه ترین واکنش های بین المللی در این باره چه هست؟
فرانسه هم، آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم گفته هیچ شکی نداره مبنی بر اینکه نیروهای دولتی سوریه استفاده کردن از سلاح های شیمیایی در داخل این کشور، اما گفته هنوز تصمیمی برای مداخله نظامی خارج از چارچوب شورای امنیت گرفته نشده، ولی احتمال داده همچین تصمیمی اتخاذ بشه. آقای ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا تأکید کرده که امکان انجام واکنشی نظامی در مورد سوریه در پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی خارج از چارچوب شورای امنیت وجود داره و گفته الان این مسئله داره بحث میشه. آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته ائتلافی علیه سوریه در حال شکل گرفتن هست در قیاب توافق در شورای امنیت به دلیل مخالفت‌های روسیه و چین، و گفت اگر این ائتلاف شکل بگیره که گفته در 36 یا 37 کشور عضو هستند، ترکیه به طور حتم در این ائتلاف عضو خواهد بود و در اقدام نظامی علیه سوریه، اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه سهیم خواهد بود.
گزارش ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه رو میشنیدید در مورد سوریه و آنچه که در آن و در حول و حوش مسئله حملات شیمیایی اتفاق افتاده. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با پوزش از شما عزیزم، پیش از اینکه به خبرها بپردازیم اجازه بدید که بریم و بشنویم دیدگاه های شما رو با صدای خودتون.
این که مسئولان نظام روسیه و سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی که حمایت آنان از بشار اسد ثابت گردیده و دائما اعلام می‌دارند که ما اسنادی در اختیار داریم که حمله شیمیایی در سوریه از طریق مخالفین رژیم سوریه بوده است، بنابراین چگونه است که این اسناد را در اختیار آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و آمریکا قرار نمی دهند تا مقصر اصلی شناخته شود؟
به جای اینکه به فکر منطقه باشین، به فکر سوریه و مصر و عراق و لبنان باشین، یکم با کشورهای غرب به توافق برسین که این تحریما از کشور برداشته بشه، چون این تحریما فقط مردم رو بیچاره کرده. با تشکر، عبدالحسین هستم از چهارمحال و بختیاری.
سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به ایران نور تازه ای را در دلهای ما روشن کردن. امیدوار هستیم که حاکمان ایران این فرصت تاریخی را از دست ندن و ایران را از این معلکه که توش گرفتار هست نجات بدن.
به نظر من این روحانی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه و نمیکنه، چون به قرار باشه بین نظام و مردم یکی رو انتخاب کنه قطعا نظام رو انتخاب میکنه. اینا به فکر مردم نیستن. آیا تو این 35 سال کسی سراغ داره رئیس جمهوری اومده باشه که با این نظام مشکل نداشته باشه؟
من از تمام ملت ایران، تمام انسانایی که دارم پیام میفرستم، آگاه میکنم. واقعا من نمیگم این دولت اومده در معجزه میکنه، ولی واقعا بهش وقت بدید. مردم میخوان تمام زندان های سیاسی آزاد بشن، مسئله اسقاط حل بشه، مسئله اختلافات اتمی حل بشه. و یه دولتی اومده سر کاری که اصلا هیچ کس نمیدونه چه خبره بعد از احمدی‌نژاد چه بلایی سر این دولت آورده.
عزیزان شنونده، اگر شما هم طالب اون هستید که با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و در میان اونها چهره های خبرساز در تماس باشید و دیدگاهتون رو به آگاهیشون برسونین، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-22-112 20-420 رو به خاطر بسپارید، یک پیش شماره همیشگیست، و پس از اون 22-11-22-112. و ما آیت الله علی خامنه ای در دیدار سلطان قابوس با اشاره به روابط دوستانه ایران و عمان گفت که زمینه‌های متعددی برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش گاز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که سابقه خوبی از کشور و دولت عمان در ذهن ملت ایران وجود دارد. سلطان قابوس پادشاه عمان هم با خوب خواندن روابط دو کشور گفت که در مذاکرات با رئیس جمهوری ایران زمینه‌های گسترش بیشتر روابط در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، ترانزیتی و به ویژه در حوزه گاز بررسی شده است. سلطان قابوس روز یکشنبه دیروز وارد تهران شد. و ما خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که با موافقت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا شد. ارزش تقریبی این قرارداد حدود 5 میلیارد دلار است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینی ها با ایران نیز فسخ شده است تا شرکت ایرانی پتروپارس جایگزین آنها شود. این یکی از اولین اقدامات بیژن زنگنه پس از آغاز به کار به عنوان وزیر نفت دولت حسن روحانی توصیف شده است. صنعت نفت و انرژی ایران در سالهای گذشته زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی با بحران مواجه شده و تولید نفت ایران تا حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. به نوشته خبرگزاری مهر، مدت قرارداد امضا شده با شرکت پتروپارس حدود 52 ماه است. هادی میرباقری مدیر پیگیری پروژه های شرکت پتروپارس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش هرچند عملکرد شرکت‌های نفتی چینی در برخی از کشورهای همسایه ایران مانند عراق رضایت بخش و حتی پیشروتر از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان بوده، اما تأخیرهای چندین و چند ساله این شرکت‌ها در ایران تاکنون منجر به فسخ دو قرارداد بزرگ گازی در صنعت نفت با آنها شده است. واگذاری قرارداد 5 میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس با موافقت وزیر نفت در شرایطی صورت گرفت که بیژن زنگنه توسط تعدادی از رسانه‌های اصولگرا مانند روزنامه کیهان به فساد مالی و اقتصادی در رابطه با شرکت‌هایی مانند پتروپارس در دوران قبلی مسئولیت خود در وزارت نفت متهم شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می‌شنیدید. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی با تایید بیکاری بیش از 3.5 میلیون نفر میگوید تعداد بیکاران به زودی به 8.5 میلیون نفر خواهد رسید که بیشتر آنها جوانان، زنان و تحصیل کرده ها خواهند بود. اما این گفته‌های آقای وزیر بر کدام دلایل و مدارک استناد میکند؟ احمد عربی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده به این پرسش پاسخ میدهد.
مهمترین دلیلی که وزیر کار برای بیکاری ذکر میکنه توقف رشد اقتصادی و تورم همزمان، یعنی رکود تورمی است که حاکم شده بر اقتصاد ایران. در چنین شرایط اقتصادی که با کاهش سرمایه گذاری و کاهش عمومی تقاضا همراه، طبیعی است که فرصت‌های شغلی هم کاهش پیدا میکنه و همزمان از اون جهت که ساخت جمعیتی ایران جوانه و هر سال تعداد قابل توجه نیروی کار هم به بازار ملحق میشه، اینجاست که با توجه به اینکه شغلی برای اونها وجود نداره ما با یه عدم تعادلی روبرو میشیم میان عرضه محدود و تقاضای فزاینده برای شغل که نتیجهش همین بیکاری گسترده است.
پیامد افزایش چنین بیکاری بر اقتصاد ایران چه خواهد بود آقای علوی؟
مهمترین پیامد افزایش بیکاری کاهش مصرف، کاهش تقاضای عمومی برای کالاها و خدمات و در نتیجه درجا زدن اقتصاد در دور باطل رکود تورمی است که الان حاکم بر اقتصاد ایران. افزون بر این شکاف طبقاتی و فقر هم در چنین شرایطی افزایش پیدا میکنه. این البته دارای پیامدهای اجتماعی به شکل افزایش بزهکاری و جرایم و همچنین پیامدهای سیاسی خواهد بود.
نکته دیگه‌ای که وزیر اقتصاد به اون اشاره میکنه افزایش بیکاری در بین تحصیل کردگان، ارزیابی شما از این گفته چیه؟
بخشی از بیکاری در میان تحصیل کردگان معلول ناهماهنگی میان نهادهای آموزشی و بازار کار و بخش دیگه‌اش هم معلول همین رکود تورمی موجود. طبیعیه که نهادهای آموزشی میبایست ساختار خودشون رو با بازار کار تنظیم کنن، اما این کافی نیست. بازار کار ایران میبایست فعالتر و سازمان یافته‌تر عمل بکنه.
به نظرتون در شرایط فعلی بهترین راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش بیکاری چی باید باشه؟
اساسی ترین کار دولت در این مقطع میباید رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی باشه که مصرف افزون بشه و سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه. افزون بر این، دولت به جای توزیع راند میباید منابع خود را برای افزایش اشتغال و بهبود خدمات عمومی و بیمه به کار بگیره تا دست کم از این فرایند شغل ایجاد بشه و بیکاران بتونن کاری پیدا کنن. به زبان دیگه به جای پرداخت یارانه میباید با گسترش بیمه ها و خدمات عمومی و رفاهی اون به اصطلاح سطح زندگی واقعی خانوار آورد بالا که این باعث میشه که اشتغال ایجاد بشه.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به پرسش های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ میداد. به گفته مقام های فلسطینی و رسانه های اسرائیل، نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 3 فلسطینی را در اردوگاه قلندیا در نزدیکی بیت المقدس یا همان اورشلیم کشتند. در این درگیری ده‌ها تن نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. مایکی روسنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل به رسانه‌ها گفت که سربازان اسرائیلی پس از ورود به اردوگاه قلندیا برای دستگیری چند شورشی مظنون، به گفته او با اعتراض و سنگ‌پرانی حدود 1500 تن از ساکنان اردوگاه روبرو شدند که مجبور به دفاع از خود شدند. عزیزان شنونده، 2-0-420-22-11-22-112 تنها یکی از شماره های ماست. با ما در تماس باشید.